لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. بحث درباره شیوه هایی بود که قرآن کریم برای معتقد کردن مردم به معاد و زندگی پس از مرگ به کار گرفته. در مرحله اول خلع صلاح منکر، یعنی منکر معاد دلیلی بر انکار خودش نمیتونه داشته باشه. در مرحله دوم اثبات امکان معاد و مسائلی که برای امکان وقوعی معاد لازم هست. در این مسیر هست که باز تعالیم قرآن شکل‌های مختلفی به خود می‌گیره. گفتیم یکی از راه‌هایی که قرآن در این زمینه انتخاب کرده توجه دادن به پدیده‌های گیاهی است که اینها ابتدا به صورت جماد هستند، مواد بی جان محض هستند و خدا به اینها حیات نباتی میده. آیاتی که بعد از ذکر نزول باران و احیاء ارض زیلن اشاره میفرماید کذالک یحیی الله الموتا یا کذالک النشور یا کذالک الخروج، این گونه آیات در چنین مرحله ای هست. راه دیگر این بود که قرآن توجه میداد به پیدایش خود انسان که شما هم در ابتدا موجود بی جانی بودید و خدا در شما جان آفرید. مجددن هم خدا می تواند روحی را که از شما از بدن شما گرفته برگرداند. بعض جمله روش هایی که قرآن در این مرحله به کار می گیره نشان دادن نمونه هایی است از موجودات مرده ای که در همین جهان زنده شدند. این موجودات گاهی به صورت حیواناتی بودند و گاهی انسانهایی بودند حتی که در این جهان از دنیا رفتند و مجدداً باز زنده شدند. داستانهایی را قرآن نقل می‌فرماید که برای این هدف مفیده و تا اونجا که بنده استقصا کردم این داستان ها در سوره بقره اومده، در دومین سوره و بزرگترین سوره قرآن. از جمله این داستان ها که به حسب ترتیب این سوره بخواهیم بیان بکنیم همون داستان بقره هست که این سوره به مناسبت اون داستان به این نام نامیده شده. بقره یعنی گاو، سوره بقره یعنی سوره گاو. بعضی خیال کردن که این اسمهای حیوانات که روی بعضی از سوره های قرآن هست اینا برای این است که بشر را به حیوان شناسی وادار کنیم، یک نوع ترویجی است از حیوان شناسی و تحقیقاتی که در زمینه حیوانات باید انجام بگیم. ولی حقیقت امر این است که این سوره ها به مناسبت داستان های خاصی که در اون سوره آمده به نام قهرمان اون داستان، اون چیز مهم بوده و جالب توجه بوده، به اون نام نامیده شده. این داستان بقره فقط در یک مرتبه در قرآن ذکر شده، اونم در همین سوره هست. اینه که به همین مناسبت این سوره به نام سوره بقره نامیده شده، یعنی سوره‌ای که مشتمل بر داستان بقره هست. ولی سرتاپای این سوره هیچ جا تأکیدی راجع به شناخت حیوان و حیوان شناسی و زئولوژی و بیولوژی و این حرفا اصلا تو کار نیست. و یه مرتبه هم عرض کردم که هر جا قرآن راجع به طبیعت و پدیده‌های طبیعی صحبت می‌کنه در ارتباط با خداشناسی است، وگرنه قرآن کتاب طبیعت شناسی یا گیاه شناسی یا حیوان شناسی نیست. به هر حال این داستان که شاید همه شنیده باشید مربوط به بنی اسرائیل است. جریانی در میان بنی اسرائیل اتفاق افتاده بود، یک قتل نفسی واقع شده بود. قاتلین برای اینکه مسئله را کتمان کنند و مخفی کنند، جسد مقتول را برده بودند در محله‌ای قرار داده بودند که مال یک قبیله دیگری از بنی اسرائیل بود. چون بنی اسرائیل همینطور که خود قرآن نقل می‌فرماید به 12 دسته تقسیم می‌شدند، زندگیشون قبیله‌ای بود و هر کدام از اینها نسبشون به یکی از فرزندان حضرت یعقوب می‌رسید. به هر حال اینها 12 سبط بودن، 12 سبط ها، و یک نظام خاصی در میانشون حکم فرما بود. یکی از این اسباط چند نفر مرتکب قتلی شدند و مقتول جسد مقتول را بردند در میان محله دیگری انداختند که معلوم نشه قاتل از کدوم قبیله ای بوده. بالاخره تحقیقات شروع شد و مسئله روشن نشد. این قتل مخفی ماند، رازش مکتوم ماند. خدای متعال به حضرت موسی وحی می‌فرماید که برو به بنی اسرائیل بگو گاوی را ذبح کنید. این سوال بدون مقدمه و ابتدا به ساکن موجب تعجب بنی اسرائیل شد، و اگه ارتباطش هم را حدس می زدن با چه مسئله هست، باز هم نمی تونستن این ارتباط درک کنن. فرض کنید حالا یه قتلی جنایتی واقع شده، ما یه گاوی بکشیم چطور می شید؟ حالا شما هم می توانید این صحنه را در ذهن خودتون مجسم کنید. یه پیغمبری صبح بیاد در میان قوم خودش، یک دستور جدیدی از طرف خدا نازل شده، مردم گوشهاشون را فرا میدن که چی هست، موضوع مهمی که تازه وحی نازل شده. میگه بله، خدا دستور داده یک گاو را سر ببرید. اینا گفتند ما را مسخره کردی، گاو سر ببرید یعنی چی؟ گفت خب دستور خداست. اینها با ناباوری با این قضیه برخورد کردند و گفتن خب حالا چجور گاوی بکشیم؟ شروع کردند به سوالاتی درباره گاوی که میباید سر ببرن. هر سوالی که میگردن یک خصوصیتی براش تعیین میشد، رنگش چی باشه، خصوصیتش چی باشه، چند ساله باشه. هی اینا سوال میکردن درباره جزئیات و هی آیه نازل میشد که وحی میشد به حضرت موسی که بگو اینجور باید باشه، رنگش زرد باید باشه، صفرا و فاقع اون لونها تسر ناظرین و چیزهای دیگری، مسلمتون لاشیت فیها، اوصافی برای این گاو ذکر شد که باید چنین گاوی را ذبح کنیم. اینا رفتن گشتن و یک گاو را پیدا کردن که دارای این اوصاف بود. فهمیدن که گاوی که مورد نظر هست و میباید ذبح بشه این گاو. قال الان جئت بالحق فذبحوها و ما کادو یفعلون. وقتی گاو با مشخصات معینی پیدا کردن گفتن حالا درست شد، الان جئت بالحق، حالا یه حرف حسابی زد. بالاخره گاو رو گرفتند و با مقدماتی که اون دیگه در قرآن نیومده، در روایات ذکر شده که مال یک جوانی بود، اون جوان نیکوکاری بود، احسان به پدر و مادر میکرد و خلاصه گاو رو به قیمتی خریدن از اون جوانو سر بریدن. فذبحوها و ما کادو یفعلون، یعنی انتظار این که اینا کاری انجام بدن نبود. خیلی با کندی، با بهانه‌جویی از کنم که به این صورتها این کار انجام دادن. وقتی گاو سر بریده شد، حضرت موسی گفت اون جسد اون شخص کشته شده رو بیارید، یه تیکه از این گاو رو بگیرید و بزنید به اون بدن. فقل نضربوه به بعضها، بازی مسئله موجب تعجب مردم، یعنی چی حالا گاوی سر بریدیم مثلا دومش رو بگیریم و بزنیم به این جسد مقتول؟ وقتی این کار کردن، این شخص زنده شد، زنده شد و قاتل خودش رو معرفی کرد. این قرآن بعد از این که این داستان رو نقل می‌فرماید، زیرش می‌فرماید کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون. نتیجه ای که میخواد بگیره در اینجاست. دیدید یک انسانی کشته شده بود، شرایط حیات دیگه در بدن او نبود، سرش جدا شده، مثلا پیکرش تیکه تیکه شده، مثلا یک گاوی هم را شما سر بریدید، اونم حیات خودش از دست داد، دوم گاوی که هیچ تأثیری نمیتونست در پیدایش حیات بشه، به دستور ما گفتیم یه دوم گاو را، یا فرض کنید یک عضو دیگری از گاو را بگیرید بزنید به این پیکر بیجان. بعد دیدید که این پیکر بیجان جاندار شد، زنده شد، با شما سخن گفت و دیدیدم چشمندی نبود، یه راز مکتومی را افشا کرد. خیال نکنید که بگید این چشمندی کرده موسی، خیال کردی ما زنده شد، نه چیزی نبود، یک واقعیتی را برای شما کشف کرد، قاتلش را معرفی کرد و جانی شناخته شد. اینا را دیدید خوب به چشم خودتون. خدا مرده ها را روز قیامت اینجوری زنده می کنه. آیا این طبق یک موازین طبیعی و قوانین عادی بود این جریان، یا کار خدا بود؟ خدا میخواست این مرده را به این صورت زنده کنه و کرد. هر مرده دیگه هم را خدا هر جور بخواد زنده کنه میتونه. و یریکم آیاته لعلکم تعقلون. خدا نشانه های قدرت و عظمت و حکمت خودش را به شما نشون میده تا شما دربارش بیندیشید و بفهمید خدا بر هر کاری تواناست و مسئله معاد و زنده شدن مردگان یه چیز نامعقول و غیر ممکنی نیست. این نشونش در همین عالم دیدید مردهی زنده شد بدون وجود اسباب طبیعی. این آیات در سوره بقره از کردم آمده و به همین مناسبت هم نامگذاری شده. این سوره شماره آیاتش آیه 72 و 73 در سوره بقره است. متاسفانه این داستان چون باب گرایش مادی و تمایل به حسگرایی نبوده، به صورت‌های مختلف تأویل و تحریف شده. خب یه همچو داستانی علم زدگان نمی پسندن. بعضی گفتن اصلا داستانهای قرآن اسطوره است، اینها شبیه مطالبی است که در عهد اساطیر قبل از پیدایش فلسفه در میان بشر رواج داشته، رسوباتش مونده. یکی هم همین رسوباتی است که در ادیان و من جمله اسلام باقی مونده. اینها یک مفاهیمی را که می‌خواستند بیان کنند به صورت سمبولیک بیان می‌کردند تا مردم طبق سوابق ذهنی خودشون و شرایط خاص فکر خودشون از این سمبول‌های نتایجی بگیرن. به هر حال یک هنری است، هنر سمبولیک، که در داستان نویسی به صورت اسطوره ظاهر میشه. امروز هم در دنیا هنرهای سمبولیک داریم، نقاشی‌های سمبولیک، مجسمه‌های سمبولیک. این هم نویسندگی سمبولیکه. اسلوب قرآن هم به کار گرفته. یک زمانی دین مردم را همین اساطیر تشکیل می‌داد. تدریجاً اینها کم شد، بالاخره تا در زمان اسلام هم کم و بیش یک رنگ و بوی از این اساطیر باقی مونده بود. این داستان‌های قرآن اسطوره است. یعنی ما اینها را به صورت یک جریان واقعی نباید نگاه بکنیم. مثل داستان موش و گربه میمونه، مثلا داستان خروس و روباه، داستانای کلیله و دمنه. چجوری پیش که اینا رو باور نمی کنه که یک داستان واقعی بوده، یه نکته هایی درش هست، بعد اونا رو پیدا کرد. داستان های قرآن هم به همین صورته، یه اسطوره هاییست، یک مطالبیست به صورت سمبولیک بیان شده، باید رازش رو پیدا کرد. از جمله داستان حابیل و قابیل، داستان اصحاب کهف و داستان‌های دیگری که در قرآن ذکر شده، همه اینا از همین قبیله. مثلا داستان حابیل و قابیل اشاره است به اختلاف طبقاتی، طبقه فئودال مثلا با کشاورزان مزدور و چیزهای از این قبیل. حالا یه بحث در اینه که آیا در قرآن اصلا اسطوره داریم ما یا نداریم؟ آیا داستان‌های قرآن قابل تفسیر سمبولیک هست یا نه؟ جوابش به طور اجمال این است که چنین چیزی نیست. داستان‌های قرآن همه واقعی است و اشاره به حقایقی است که عیناً در خارج واقع شده و قرآن روی این اصرار داره. گویا قرآن می دانست که یک زمانی روشنفکران ما داستانهای قرآن را می خواهند به صورت سمبولیک تفسیر کنند. این بود که در اول نزول تکیه می کنه که این داستان واقعی است. وطلع علیهم نبأ ابنی آدم بالحق، داستان دو فرزند آدم را به اون صورتی که حق است و واقع شده برای مردم بیان کن. این کلمه بلحق میزنه تو دهن کسانی که چنین نسبت‌هایی را به قرآن میدن. یا داستان اصحاب کهف رو وقتی نقل میکنه، روی یک جزئیاتی تکیه میکنه، میگه اختلافاتی در این زمینه واقع شده. کسانی گفتند تعدادشون 5 نفر بود، بعضی گفتند 7 نفر بود. اینها نمیدونند، خدا میدونه تعداد واقعی اینها چقدر بوده. اگه یک داستان سمبولیک باشه که واقعیتی نداره تا دربارش اختلاف بشه و بعد بگه اینها نمیدونن. سمبول که ندانستن نداره، هر جوری میخوان درست میدونن. و همینطور داستانهای دیگر قرآن که از این جور تعبیرات درش به کار رفته و اصرار شده که اینها حقایق واقعی است، عیناً واقع شده در خارج و ما داریم به حق برای تو نقل میکنیم. یا می‌فرماید تو نبودی اونجا که این جریان واقع شد، ما داریم این داستان را برای تو به حق نقل می‌کنیم. و ما کنت لدیهم، تا تو اونجا نبودی، تو خودت شاهد و ناظر نبودی، اما ما این که بر همه چیز گذشته و حال و آینده اطلاع داریم و این داستان هایی که از تو غیب است و پوشیده هست به صورت حق و واقعی برای تو نقل میکنیم. این یه مطلب که اصولا نسبت اساطیر به قرآن نسبتی است که مشرکین به قرآن میدادن، میگفتن ان هذا الا اساطیر الاولین، و جای تعجبه که کسانی که خودشون را مسلمان میدونند و تابع قرآن میدونند چنین نسبتهایی را به قرآن میدن که عیناً مشرکین به قرآن میدادن و افتخارم میدونند که ما کشف کردیم سمبولهاش و فلان از این. بحث دیگری در جزئیات این سمبولهایی است که ذکر کردن که وقتی در آیات دقت میکنیم به هیچ وجه قابل تطبیق بر اینها نیست و این داستان مفصله. بخوام یکی یکی اینا رو نقل بکنم خیلی بحث به درازا میشه. به هر حال این داستان را حتی متاسفانه بعضی کسانی که کتابی به نام تفسیر نوشتن به یک صورت مضحکی مسخ کردن، گفتن جریان این بود که بنی اسرائیل وقتی در مصر بودند اینها در اثر معاشرت با بت‌پرست‌ها علاقه‌ای به بت‌ها پیدا کرده بودند و مخصوصاً به بت گاو. خدا می‌خواست که این علاقه را از دل اینها در بیاره، گفت برید یه گاوی بکشید. انگار بنی اسرائیل هیچ وقت گوشت گاو نمی‌خوردن مثلا. برای اینکه علاقه در بیاد خدا گفت گاوی را بکشید. و این اصلا هیچ ربطی به مسئله بعدی نداره، مسئله کشف اون راز بعد هیچ ربطی به این نداره، فقط این اندازه ارتباط داره که میخواد بگه قرآن این جنایتی که مرتکب شدید این هم از روح شرکامیز شما سرچشمه میگیره، یعنی ریشه همه جنایت ها شرک هست. وقتی شما این شرک را از خودتون زدودید، علاقه به گاو و گاو پرستی را از سر خودتون دور کردید، دیگه مبتلا به جنایت نمیشید. اون وقت این جمله را که میفرماید فقل نضربوه به بعضها، اینا اینجور معنا کردن که این جنایتم را به پای گاو بگذارید. ما در اصطلاحات فارسی نمیگیم که این قضیه را به پای فلان چیز بگذار. این آقا ورداشه اینجور نمیشه که یعنی این جنایت هم رو بذارید به پای گاو. اضربوه به بعضها، یعنی این شخص را بزنید به وسیله بعض اون گاو. ترجمه تحت لفظش اینه، یعنی پاره ای از این گاو را به بدن او بزنید. مثل ضربه به صوت، کسی را زدن با تازیانه، یعنی تازیه را به بدنش زدن. اضربوه به بعضها، این شخص را بزنید به بعضی از این گاو، یعنی پاره از این گاو را بردارید بزنید به بدن او. ایشون با یک لطایف الحیلی برداشته نوشته که این ضرب یعنی به حساب کسی گذاشتن. من نمیدونم کدوم لغتی بر این مطلب دلالت میکنه، کدوم عرف عربی همچون معنایی را میپسنده. یه عربی بفهمه که یه نفر اینجور ترجمه کرده قرآن را، میخنده به ما. وقت چجور یه کسی که خودش را دانشمند میدونه و آشنا به ادبیات عرب میدونه به خودش حق میده که همچی چیزایی بگه. وقت زدن این شخص را به گاو، به پاره ای از گاو، یعنی به وسیله پاره ای از گاو، ایشون ترجمه کرده این جنایت را به پای گاو بگذاریم. جنایت را به پای گاو بگذاریم یعنی چی؟ یعنی این قتلی که شما کردید از یک روح شرکی سرچشمه میگیره که اون شرک مال گاو بوده. چه رابطه هست بین علاقه به گاو و روح شرک با ارتکاب جنایتی که در اثر حسد و رقابت و منافع مادی پیدا میشه؟ خب این که تا اینجا اینجور ترجمه، پس اصلا چیزی واقع نشده. اومدن پیش حضرت موسی که چه کنیم، این جنایت کشف نشده. خدا گفت که گاو بکشید. حالا که گاو کشید، پس این جنایت هم رو بذارید به پای گاو. چی شد؟ خیلی خوب، حالا گذاشتیم به پای گاو، گفتیم گاو این جنایت رو مرتکب شد. خب چون شما علاقه به گاو دارید، اون علاقه به بت گاو موجب این شده که شما آدم کشی کنید. حالا چه ربطی به کشف راز داره؟ والله مخرجون ما کنتم تکتمون، اون رازی را که کتمان میکردید خدا اون راز را افشا خواهد کرد. خب اینم یه وعده ایست، میگونم را افشا خواهد کرد، این ربطی به این داستان نداره. گفتیم این کار را بکنید، ما هم اون راز را کشف خواهیم کرد. خیلی زیل آیه چی؟ کذالک یحیی الله الموتا، خدا مرده ها را هم اینجوری زنده میکنه. آها، این یک مسئله است، باز باید قرآن را به شیوه دیگری تفسیر کرد، شیوه جدید. موتا در اینجا یعنی جامعه مرده. جامعه مرده عامل مردگی شرک، وقتی شرک از یک جامعه برداشت شد، جامعه زنده میشه. پس کذالک یحیی الله الموتا یعنی خدا جامعه مرده را به این وسیله با زدودن شرک زنده می کند. خب و یوریکم آیاتهی یعنی چی؟ آیات خودش را به شما نشان میده. اینجا چیزی نشانی نبود. چرا؟ اینم نشانه است. وقتی شما گاو را کشتید، ببینید چه جور از روح شرک خلاص شدید، و وقتی شرک رفت جامعتون اصلاح میشه. این همون آیات خداست که به شما نشون میده. این بازی های با قرآن که در اثر ضعف ایمان پیدا شد، به اینجا رسید که کار ما را کشانید به اونجایی که گروه هایی به عنوان اسلام و اسلام راستین پیدا بشن، بزرگترین جنایت ها را به نام اسلام مرتکب بشن، بزرگترین شخصیت های ما را به نام اسلام ترور کنن. برای اینکه این ایده درشون پیدا شده، بازی با الفاظ قرآن، تفسیر به رأی، به دل بخواهی آیات را تفسیر کردن. ریشه این گرایش از کی و از کجا پیدا شد، داستانی است که آیندگان بررسی خواهند کرد. بنده هم میدونم، ولی صلاح در گفتنش نمیبینم. ما از این جریان باید پند بگیریم، دست از بازی با آیات خدا برداریم، قرآن را با متدی که خود قرآن و اولیای قرآن به ما تعلیم دادند بیاموزیم، اونگونه که به ما روش تفسیر را یاد دادن تفسیر کنیم، نه به دل بخواهی هر چیز را میخواییم به قرآن ببندیم. این نتیجهش همین میشه که بهش مبتلا شدیم. اگر باز هم ادامه بدیم، باز هم فتنه های دیگری به دنبال خواهد داشت. و ان تعودو نعود، مگر پند بگیریم و از اشتباهات خودمون دست برداریم و جبران کنیم. به هر حال این همین تفسیر سمبولیک است که منشأ حرفا شده. تفسیر به رأی، به دل بخواهی هر چی را میخوای به قرآن نسبت بدی. بگو من اینجور برداشت میکنم، این سمبول ها را از قرآن درک میکنم. به چه دلیل؟ دلیلی نداره، من اینجور برداشت منی. اسلوب شناخت قرآن این نیست. قرآن را با همون روشی که خودش تعلیم میده که تفسیر قرآن به وسیله آیات دیگه و اسلوب محاوره از قرائن کلامی و مقامی استفاده میکنن و با روشی که اهل بیت عصمت و طهارت که معلمین و مفسرین حقیقی قرآن هستند تعلیم دادند میبایست تفسیر کرد، وگرنه باز هم باید در انتظار انحرافات عقیدتی و به دنبالش انحرافات عملی باشیم و فسادها و فتنه ها و خونریزی ها و حق کشی ها و ترورها را استقبال کنیم. اونها از اینجا ناشی میشه. به هر حال این داستان به ما میآموزه که ما به بنی اسرائیل نشون دادیم آدمی که کشته شده بود، روح از بدنش جدا شده بود، بدون وسیله ای که اقتضای قوانین طبیعی باشد زنده شد، با دم گاو. پس خدایی که میتونه آدم مرده ای را با دم گاوی زنده بکنه، باید بدانید که در روز قیامت هم میتونه بدون اسباب طبیعی و سیر زیست شناسی به اصطلاح مرده ها را زنده بکنه. برای او کاری نداره، کار او محدود در چارچوبه قوانین طبیعت نیست. این یکی از نمونه هاییست که قرآن نشون میده، دنبالش هم خودش نتیجه گیری میکنه که ببینید به همین صورت مرده ها هم زنده میشن. اون خدایی که اینجور میتونه مرده را زنده کنه، روز قیامت هم مردگان را میتونه زنده کنه و میکنه. داستان دیگری که باز در همین سوره آمده، مربوط به بنی اسرائیل باز، که 70 نفر از بنی اسرائیل انتخاب شدن، گفتن ما میاییم اونجایی که تو با خدا سخن میگیم، باید ما هم بشنویم، اگه ما هم شنیدیم قبول میکنیم و الا ما رسالت تو را نمیپذیریم. حالا همین موساییست که این بنی اسرائیل را از چنگ فرعونیان نجات دادیم، حالا اومدن در یک جایی متمرکز شدن، میخواند یک جامعه ای، حالا جامعه ایلی قبیله ای تشکیل بدن، دور هم زندگی کنن بر اساس نظام توحید و حکومت حق. گاهی میگن ما تا خدا را خودشان نبینیم قبول نمیکنیم که تو پیغمبر او هست. قالوا ارنا الله جهرتن، باید خدا را آشکار ببینیم. همون چیز جوری که اشیای مادی را میبینیم باید خدا را ببینیم، ولی ما قبول نمیکنیم که تو پیغمبر. گاهی گفتن وقتی خدا حرف میزنه تو، ما هم باید بشنویم. به دنبال این پیشنهادهای نامعقول، خدا عده‌ای از بنی اسرائیل را هلاک کرد. به حسب اونچه از آیات استفاده میشه، این عده‌ای که هلاک شدن، اون 70 نفری بودن که از بنی اسرائیل انتخاب شده بودن که بیان در کوه طور و موقعی که خدا به موسی وحی میکنه اونا شاهد باشن. در اونجا صاعقه نازل شد و این 70 نفر از هلاک شدن. حضرت موسی عرض کرد خدایا اینها حالا نادانی کردن، نابخردی کردن، پیشنهاد نامقبول کردن، ولی اگر اینها اینجور هلاک بشن و من تنها برگردم، این بیشتر موجب گمراهی بنی اسرائیل خواهد شد، بهانه بیشتری برای عناد خودشون پیدا خواهند کرد. میگن موسی بود اینا را کشتشون و برگشت خودش. خلاصه ملتمسانه از خدا خواست که اینا را زنده کنیم. خدا این دعای موسی را پذیرفت و اونها را زنده کرد و همراه موسی برگردوند. ناظر به این داستان می‌فرماید ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. با این که ما شما را هلاک کردیم به واسطه اون پیشنهادهای نامعقول و بهانه‌گیری هایی که می کردید، در این حال باز هم منت گذاشتیم بر شما، شما را زنده کردیم، بلکه سپاس این نعمت را بگذارید. این داستان را باز همین فرنگی مآب ها، علم زده ها، روشن فکر ها چه از بکنم، گفتن این منظور این است که شما ملت مرده ای بودید، شما را زنده کردید. جریان را شرح میده، صاعقه نازل شد، هلاک شدید. موسی دست به دعا بلند کرد، گفت خدایا من چگونه دست تنهایی برگردم اینجا؟ بنی اسرائیل منو متهم میکنن، میگن تو رفتی اینا را کشتی. به همین جهت ما شما را دوباره زنده کردیم. نه، اینهاش دیگه جنبه سمبولیک داره. یعنی شما ملت مرده ای بودید، در چنگال فرعونیان شما را زنده کردیم. بله، این هم یکی از مواردی است که قرآن نمونه عملی و عینی به مردم نشون میده که این کار شدنی است. 70 نفر از بنی اسرائیل مردن، دوباره زندهشون کردن. پس باید بدونن که زندگی بعد از مرگ هم ممکنه. همون خدایی که در این عالم زنده میکنه، بعد از این عالم هم میتونه زندگی کنه، زنده کنه. برای او فرقی نمیکنه. این آیه هم آیه 56 سوره بقره هست که عرض کردم. البته به حسب ترتیب میباید اول این را عرض کنم. داستان دیگری است، باز در سوره بقره اومده، آیه 242. الم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم. مگر ندیدی، مگر نمیدانی که چنین جریانی واقع شد؟ مردمی از ترس مرگ از شهر خودشون خارج شدند، برای اینکه سالم بمانند، مریض نشند، نمیرند، از اون محل خودشون خارج شدند. در تفسیرها آمده که یه شهری مردم مبتلا شده بودند به طاعون، کسانی به جای اینکه به فکر پرستاری و مداوای اونا بر بیان معالجه بکنن، اینا را رها کردن و خودشون برای اینکه جان به سلامت در ببرن از شهر خارج شده. خدا هم برای اینکه به اونا بفهمونه که از تحت تدبیر و قضا و قدر الهی نمیتونن جان به در ببرن، اونها را هلاک کرد. الم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم علوفان حذر الموت. مردمی که هزاران نفر بودند و هم علوفان، اینها از خونه های خودشون بیرون آمدند از ترس مرگ. فقال لهم الله موت، خدا به اونها فرمود بمیرید. اذا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. خدا کاری بخواد بکنه میگه این کار بشه، فلان چیز به وجود بیاد. وقتی هم خواست اینا را بمیرانه، گفت بمیرید. یعنی همین اراده خدا که به مرگ اونها تعلق گرفت، اینا مردن. ثم احیاهم، دوباره خدا اونها را زنده کرد. برای اینکه اولا بدانند که همیشه باید متکی به اراده خدا باشند. خیال نکنند تمام قوانین و مجاری امور به دست اوناست. فوق این عوامل و قوانینی که میشناسند، عامل دیگری قویتر و قاهرتر بر اونها مسلطه و اون خدا و اراده خداست. نباید از ترس جان وظیفه را رها کرد. وظیفه‌ای داشتن میبایست عمل کنند، از خدا هم بخوان اونها را سالم نگهدارد. چرا از ترس جانتون وظیفه را رها کردید و از شهر خارج شدید؟ خیال کردید وقتی از شهر در رفتید دیگه اسرائیل دستش به شما نمیرسه؟ باز شما را زنده کردیم تا قدرت خدا را ببینید که میشه مرده دوباره زنده بشه. این هم یک داستانه که در سوره بقره ذکر شد. باز داستان دیگری بعد از چند آیه، آیه 259 هست، داستان یکی دیگه از پیغمبران بنی اسرائیل. او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله مئة عام ثم بعثه. شخص دیگری بود که عبور کرد به شهری، به محل سکونت کسانی که اون شهر ویران شده بود. و هی خاویتون علا عروشها، سقفا فرو ریخته بود، حالا زلزله شده بود، بلای دیگری نازل شده بود، به هر حال شهری ویران شده بود، سقفا فرو ریخته، مردم هلاک شده. این به ذهنش آمد که یه همچو وضع ویران و اینجور مردم مرده و هلاک شده ای را خدا چجوری زنده می کنه. به ذهنش خطور کردی مطلب، تو دلش گفت، به خودش گفت، قال انا یحیی هذه الله. وقتی این خطور به ذهنش شد، مرگ خودش فرا رسید. خدا حضرت عزرائیل را فرستاد، جان ایشون را قبض کرد. فاماته الله، از دنیا رفت. چقدر طول کشید مرگ او؟ دوران مرگی که به این صورت واقع شده بود 100 سال طول کشید. فاماته الله 100 عام، از دنیا رفت، 100 سال هم به همون صورت مرگ باقی موند. بعد از 100 سال خدا او را زنده کرد. ملکی را فرستاد، خدا ازش بپرس که چند وقت اینجا هستی؟ حالا این اصلا نمیدونه که مرده بوده زنده شده، به خیالش خواب بوده بیدار شد. ازش سوال کردن که شما چند وقت اینجا توقف کردی؟ این نگاهی به اطراف کرد و گفت 1 روز تا کمتر. لبثت یوما او بعض یوم. خطاب شد بهش که شما 100 سال در این دنیا تشریف نداشتید، 100 سال مرده بودید، امروز زنده شدید. اگر میخواید ببینی که چند وقت شما اینجا هستی، به اون مرکبی که داشتی سوارش بودی اومدی اینجا و به اون غذایی که همراه خودت آورده بودی نگاه بکن. به حسب اونچه در روایات نقل شده در قرآن هم هست، فنظر الی حمارک، سوار الاغی بود که از اینجا رد می شد، دید الاغ پوسیده، استخوانهاش فقط مونده، دید کنار اسکلت و استخوانی الاغ هست، هیچ خبر دیگه از الاغ نیست. از اون طرف دید غذایی که همراهش بوده سالم دست نخورده اونجاست، بدون اینکه تغییری بکنه فاسد بشه. بعد خطاب شد به همین استخوان‌های الاغ، نگاه کن ببین ما چیکارش می‌کنیم. همینطور که داشت نگاه می‌کرد، این استخوان‌ها برش گوش روئید روئید، یک الاغ سالمی زنده‌ای شد در مقابلش ایستاد. فانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. استخوان‌ها رو هم سوار می‌کنی، بعد چجور گوش روی این می‌رویه و به صورت الاغ زنده در میاد. از اون طرف ببین غذایی که همراه تو بوده هیچ دست نخورده سالم مونده. منظر الی طعامک و شرابک لم یتسنخ. تغییر داشت پیدا نشده، بو نگرفته، نگندیده، فاسد نشده. و بدان که خدا بر هر چیز تواناست. کسانی که این جریانات رو به چشم خودشون ببینند، خب طبعا دیگه جای شبهه‌ای براشون باقی نمیمونه. ولی ما اطلاعاتمون همیشه از راه چشم حاصل نمیشه. خیلی چیز هست که میدانیم اما ندیدیم. این همه اطلاعاتی که از تاریخ داریم، مگه همه را ما شاهد بودیم و دیدیم؟ یکی از وسایل اطلاع ما هم گوشه. این اخبار نوشته شده، ثبت شده، زبان به زبان نقل شده و از جمله از خدا به پیغمبرش وحی فرموده و برای ما اینا رو نگه داشته تا ما از اینا عبرت بگیریم. این هم یک راه هست برای اینکه انسان با حقیقت معاد آشنا بشه، فکر نکنه که این کار نشدنی است، چون جریانات طبیعی اقتضا نمی کند پس واقع نخواهد شد. مگه جریان طبیعی اقتضا می کرد که از اون طرف غذا دست نخورده و سالم بماند، از یک طرف اون بدن الاغ بپوسد و فقط استخوان‌های خالصش باقی مونده باشه. خداست که میتونه اون غذا را سالم نگر داره بدونی که فاسد بشه و اون پیکر الاغ را متلاشی کنه که جز استخوانش باقی نمونه. داستان دیگری است باز در همین زمینه، آیه بعدش، آیه 260 سوره بقره، با اون داستان معروف حضرت ابراهیمی که قال رب، اذ قال ابراهیمو رب ارنی کیف تحی الموتا، که به مناسبتی به توی دیگه اشاره کردم که خدا دستور فرمود که 4 مرغ را بگیر و اینا را سراشون را ببر، گوشتاش را با هم مخلوط کن، بعد اینا را در سر 4 تا کوه قرار بده و صداشون بزن. سرای این مرغ ها را در دست گرفت حضرت ابراهیم، صدای این مرغ زد، دید اجزایش از اطراف جمع شد، ملحق شد به این سر و پیکرش به وجود آمد و بعدم به صورت مرغ زندهی پرواز کرد و همینطور سایر مرغ ها. گویی این که به نظر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، این درخواست حضرت ابراهیم برای این بود که کیفیت فعل خدا را درک کند حضوراً، یعنی جریان اراده الهی را از مجرای اراده خودش با شهود بیابد، ببینه که وقتی اراده می کند چگونه تحقق پیدا می کند. اون ارادهی که متکی به اراده خداست، او خواسته است که اراده او مؤثر بشه. یعنی درخواست ابراهیم کیفیت احیاء خدا بود، نه کیفیت زنده شدن یک مرده‌ای. ولی در این حال حتی با اینکه ما این معنا را بپذیریم که معنای بسیار لطیفی است، به هر حال این حقیقت را اثبات می‌کنه که مردگانی می‌توانند در این عالم به یک صورتی زنده بشن. پرندگانی بودند کشته شدند، بدنشون پراکنده شد، در این حال خدا اراده فرمود و اونا را زنده کرد. اینا داستان‌هایی است که قرآن درباره زنده کردن یک موجود زنده بیان فرموده. همه این داستان هم در سوره بقره بود. دو تا آیه هم درباره این است که حضرت عیسی مرده ها را زنده می‌کرد. یکی در سوره آل عمران است، آیه 49 و احی الموتا باذن الله، و یکی در سوره مائده است، آیه 110 و اذ تخرج الموتا باذنی. یکی خطاب به حضرت عیسی است که تو مردگان را به اذن من زنده می‌کنی، یکی هم اون وقتی حکایت از اون وقتی است که حضرت عیسی در میان قوم خودش این ادعاش را بیان می‌کنه، میگه چنین کاری می‌کنم و احی الموتا باذن الله. پس معلوم میشه که چنین چیزی امکان داره که مرده زنده بشه. اینها هم شیوه‌هایی است که برای معتقد شدن به معاد در قرآن به کار گرفته شده و ما میتونیم ازش استفاده کنیم. راه دیگر مسئله برهان عقلی است برای اینکه معاد میبایست تحقق پیدا کنند و اراده خدا به چنین چیزی تعلق خواهد گرفت. این بحث اثبات معاد است که مرحله نهایی اثبات معاد رو تشکیل میده، که انشاءالله در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.